ممنون از همراهیتون، بریم به سراغ تالار دیروز و امروز سعدآباد. مثل همیشه حمیدرضا بوجاریان در تالار دیروز و امروز به شما سلام میگه.
سلام به شما آقای یگانه و همینطور سلام به شنوندگان خوب سعدآباد رادیو تهران که ما رو در این دسته دارید.
ممنونم، خیلی خوش اومدید. موضوع چیه؟
خیلی متشکرم آقا. امروز روز تصویب قانون اساسی است در سال 1358 هم در گزارش هم شنیدین. قانون اساسی میثاق ملی است که همه ما بر اساس اون تمام تنظیم قوا می‌کنیم بر اساس قوانین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که یکی از مترقی‌ترین قوانین و قانون‌های اساسی است که در جهان به نوعی در حال اجراست. اما می‌خوام به بهانه ماجرای تصویب قانون اساسی در این روز که در سال 1358 هم اتفاق افتاده صحبت بکنم با آقای مشتاق یوسفی دبیر هیئت حیثی مجلس شورای اسلامی که همکنون ارتباطمون با ایشون
بسیار خوب. سلام میگیم
آقای یوسفی. سلام بر شما، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم و وقت بخیر خدمت شما و هموطنان عزیز خودم.
خیلی متشکرم جناب یوسفی. عرضم به حضور شما که بخوام سوال خیلی جدی بپرسم و از این منظر بخوام بهش وارد بشم، مجلس شورای اسلامی قانون تصویب میکنه و ما یک قانونی هم داریم به اسم قانون اساسی. تطبیق قوانینی که مجلس انجام میده با اصول قانون اساسی اصولا چگونه انجام میشه و تا چه اندازه مجلس مکلف به این هستش که مصوبات خودش رو به قانون اساسی تطبیق داده بده تطبیق بده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه مقدمه میگم. خواهش میکنم. یکی از خوبی های کار تخصصی در رسانه ملی به صورت ویژه رادیو اینه که مباحث رو به صورت برنامه های تخصصی دنباله دار مطرح میکنه.
درسته.
چون یکی از موضوعاتی که دغدغه مردمه و انتظار دارم که اتفاق بیفته شرح وظایف و نوع اختیارات قوای جمهوری اسلامیه.
درسته.
یعنی برخی اوقات البته الحمدلله با نوع اطلاع رسانی که صورت گرفته روز به روز داره دقیق‌تر میشه. من یه مثالش رو بزنم.
خواهش میکنم.
مثلا الان مردم وقتی در روستاشون یا در شهرشون یک اتفاق عمرانی آسفالت یک خیابون یا مثلا یک کار خدمات رسانی، خب مثلا نماینده مجلس چون الان هم ایام انتخابات نزدیک میشه از اون میپرسن خب شما چه کار کردی برای وظایف نظارت بر شهرداری و شورا یا دهیاری؟ در صورتی که این اصلا از اساس این در اختیارات انتخاب شهردار یا دهیار در اختیار شورای شهر و روستاست و اگر مردم بر اساس اصل قانون اساسی اطلاع رسانی لازم صورت می گرفت می دونستن در فصل هفتم که اصل 100 به بعد هست اونجا در مورد شوراها تصمیم گیری شده، اختیاراتشون رو گفتن به عنوان قانون مادر و قانونی که مرجع در قانون اساسی قوه میزان اختیارات مجلس و قوه مقننه در فصل ششم و اصول 62 به بعد اونجا گفته که اصلا اختیارات مجلس چیه، اختیارات قوه مجریه چیه. بله. به نظرم میرسه یکی از موضوعاتی که ما مقفول واقع شده این نکته است که ما عملا نتونستیم این اطلاع رسانی رو خوب انجام بدیم.
درسته.
و یکی از قوانین مترقی که میتونم به جرأت بگم تونسته در این 40 و چند سال با درایت حضرت امام در بحث اولین اتفاقی که افتاد، حضرت امام مثل برخی از انقلاب‌ها یا برخی از انقلاب‌ها نبود و اولین کاری که کرد اون مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شد ولی بازم با رأی مردم.
بله.
و جز اولین قوانین قانون اساسی بود که در سال 58 مصوب شد. اینشون میده که حضرت امام واقعا اعتقاد داشتن که کار مردم به مردم سپرده بشه.
درست.
ولی به نظرم میرسه بعدها ما نتونستیم از ظرفیت روشنگری و اطلاع رسانی و حقوقی که مردم نسبت به قانون اساسی دارن، ببینید ما نسبت به قانون اساسی دارن، ببینید ما از اصل 19 تا اصل 42 اون اختیاراتی که مردم از نظر وظیفه‌ای که حکمرانی و قوای مختلف نسبت به مردم دارن، از استقلال، حریت، عدالت، جلوگیری از تبعیض، اجازه دادن به مردم برای تصمیم گیری در موضوعات مختلف، اینها یکی از اصول مترقی بود که در قانون اساسی که بعد از اون به رأی بعد از تایید حضرت امام به رأی مردم مجددا گذاشته شد، یکی از دموکرات ترین در عین چارچوب های نظام دینی و جمهوری اسلامی ولی قائل به نظرات مردم بود. برخی اوقات برخی هم میبینیم، حالا چه برخی از رسانه های خارجی چه برخی از افرادی که حالا شاید اطلاعات کامل ندارن، من نمیگم با ذهنیته، نکاتی رو در مورد قانون اساسی و نوع اختیاراتی که به مردم و قدرت تصمیم گیری که از اولین روزهای نظام مقدس جمهوری اسلامی توسط قانون اساسی داده شده، برخی ها تعبیرهایی رو میگن که مثلا رأی مردم شاید خیلی تاثیرگذار نباشه، در صورتی که اگر کسی این اصول قانون اساسی رو خونده باشه، این 177 اصلی که در قانون اساسی هست رو مطالعه کرده باشه، میبینه ظرفیت قانون اساسی
درست. آیا یوسف یه نکته وجود داره بر اساس فهوای کلام حضرت عالی عرض میکنم، قانون اساسی شاید یه مقداری مظلوم واقع شده و کمتر بهش مراجعه کردیم و کمتر تبلیغش کردیم، کمتر تدریسش کردیم بین مردم خودمون، چه در مدارس، چه در دانشگاه ها، چه در جامعه، و مردم باعث شده که شاید خیلی اطلاعاتشون دقیق نباشه. بر اساس فهمشی که شما گفته و درستی هم بهش اشاره کردین، مردم ها نمیدونن این 175 تا اصلی که وجود داره و این 14 تا فصلی که وجود داره تا چه اندازه مدافع منافع مردم هست. فکر می‌کنید برای اینکه از این محجوریت خارج بشه و اصلا مردم ما کامل در جریان قوانین مترقی قانون اساسی قرار بگیره، ما می‌دونیم که قانون اساسی ما یکی از قوانین اساسی است که اگر در مقایسه با کشورهای دیگه بخوایم نگاش بکنیم، یک قانون اساسی کاملا نوین و پیشرفته است که تمام جنبه‌های زندگی مردم و نظام سیاسی و اجتماعی رو مورد توجه قرار داده. چرا اینقدر کم بهش پرداختیم و راهکار شما برای اینکه این قانون اساسی رو معرفی و تبیین بیشتر بکنیم شما پیشنهاد میکنید؟
ببینید، ما در نظام مقدس جمهوری اسلامی به دلیل داشتن نخبگانی که در کشور داریم و به ایرانی بودن پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی افتخار میکنیم، فارغ از شعارها، ولی به نظرم میرسه تو بعضی از موضوعات، مخصوصا موضوعات و مسئولیت های اجتماعی، در بحث آموزش خیلی ضعیف عمل کردیم. شما در برخی از کشورهای دنیا که میبینید که اتفاقا مثلا سالها قانون نداشتن، مثلا یک تغییری در حکمرانی اون کشور اتفاق میافتاد، به رأی مردم نمیذاشتن از روز اول. حالا نمیخوام اسم برخی از اون کشورها رو ببرم که تازه ادعای دموکراسی دارن، امروز با این جنایتهایی که در قطعه اتفاق میفته میبینیم که اونها آبروی نهادهای بین المللی یا به اسم حقوق بشر رفته. ولی میخوام این رو بگم، اولین کاری که میکنن از زمان اینی که یک کودک، یک طفل وارد نظام آموزشیش میشه تا برسه به تحصیلات تکمیلی یا دانشگاه ها، قطعا یکی از موضوعاتی که سر اون کار میکنن به عنوان آموزش های رسمی اصول قانون اساسی شونه. حالا لازم نیست که همش بحث تخصصی باشه، مثلا بگیم در زمان ابتدایی، ولی اینکه آشنایی به وظایف، آشنایی به عهده اختیارات قانون اساسی. اصلا من برخی از موادی که الان خوندم، برخی از شاید افراد صاحب نظر ناآشنا نیستن، مثلا میان میگن که نظام جمهوری اسلامی به مردم خیلی توجه نمیکنه. به نظرم یکی از دموکراتیک ترین نظام های حکمرانی با مدل که از زمان پایه‌گذار اون بود جمهوری اسلامیه. ما ارکان نظام رو حتی رهبر معظم انقلاب هم به واسطه خبرگانی که منتخب مردمان انتخاب میشن.
درست.
ولی وقتی میریم در جمع حتی برخی اوقات دانشگاهی نخبگانی، اونجا مثلا وظایف قوه مقننه رو از قوه قضاییه میخوان، وظایف قوه قضاییه رو از قوه مقننه میخوان، کار اجرایی آسفالت یه خیابون رو از نماینده میخوان. اینها هر کدوم تفکری نشون میده ما سر این موضوع ضعیف بودیم. خیلی هم راحته به نظرم اتفاقا اگر بشه از این ظرفیت، چون ما معمولا برخی اوقات فقط ایام خاص، حالا رسانه و رادیو تلاش کرده یک سلسله برنامه رو بره، ولی توی سال برنامه ریزی کنیم. چرا اینا در محتوای کتب آموزشی نمیاد؟ ما مثلا برخی از علوم رو داریم الان داریم بررسی میکنیم که حالا برخی هم میگن اصلا اینا خیلی ساعت توی دوران زندگی یک فرد خیلی به کارش نیاد. ولی این موضوع که سفتی که خوباست این، یعنی که بگیم آشنا باشیم اصلا چطوری مردم از اصل قانون اساسی.
آیدوشه یوسفی، نکته همین جاست دیگه. ما نظام آموزشیمون اصولا تقریبا به چیزی آموزش نمیده به بچه‌ها. یعنی ما هر چیزی رو که تو این برنامه بهش میپردازیم همه مهمونا میگن که آقا نظام آموزشی باید این کارو میکرده نکرده. نمیدونم در طی این مدت نظام آموزشی داشته چیکار میکرده. پس
حالا حرفم اینه، به نظرم میرسه این مطالبه گری خوبی که شما شروع کردید که به نظرم حالا ما معمولا ده آذر رو به تبریک به اینکه روز مجلس و
بعد از روز مجلس هم ما دیروز صحبت داشتیم با دوستان، روزم به شما تبریک میگم.
بزرگوارید، ان شاءالله نماینده واقعی مردم باشیم و نقش حریت و آزادی شهید والا مقام شهید مدرس. ولی در همین حد شاید از خیلی از دانشگاه به حقوق مثلا فارغ التحصیلش وقتی برای اشتغال مراجعه میکنه این رو وظیفه نماینده مجلس میدونه.
درست.
این یعنی اینکه نمیدونه اگر نماینده مجلسی داره از ساحت قانونگذاری و ملی خودش فاصله میگیره و رفته در حد جزئیات در حوزه انتخابی، این اتفاقا کارشو انجام نمیده.
درست.
اگر زمان وعده وعید، چون میگم ایام انتخاباته، زمان ایام وعده وعید انتخابات مجلس، شورا، ریاست جمهوری، یه کسی آمد مثلا که قوه مجریه، رئیس جمهوری بیاد بگه من میرم قوانین رو اینجوری اصلاح میکنم، اون میتونه بگه من لایحه پیشنهاد میدم، نمیتونه بگه که من قوانین رو اینجوری اصلاح میکنم.
درست.
یعنی این خیلی نکاته که نشون میده با
میگم ما یه انتظاری هم از مجلس داشتیم. جناب یوسفی، شما عضو هیئت رئیس هم هستین، انتظار این بود که در مجلس ما یه همچین قوانین رو در همین مجلس تصویب میکردیم که یه سری الزاماتی وجود داشته باشه، مبنای قانون اساسی تو اون تقویت بشه و مردم بیشتر با این جنبه های نظام مقدس جمهوری اسلامی آشنا بشن.
خب این عمدتاً آیین‌نامه است. منم نکته قانون اساسی این ظرفیت رو داره الان. قوانین این ظرفیت رو دارن. به نظرم میرسه فرمان شما درسته. یعنی از من نماینده مجلس یا هیئت رئیسه بگیرید تا دولت و دیگران رو این موضوع به نظرم یه مقداری خوب کار نشده، ظرفیت قانون اساسی به مردم شناسونده بشه، مسئولیت‌های طرفینی که من نماینده‌ای که یک روز رأی از مردم میگیرم بعد از اون در چارچوب وظایف خودم پاسخگو نیستم، اون دولت مردی، اون شورای شهری، اون شهرداری که میاد، به نظرم باید اینها به صورت زیربنایی در مخصوصا ظرفیت آموزش و پرورش.
بله.
من عرض کردم مثلا ما ببینیم فارغ التحصیل حقوقی که هنوز تفکیک قوا رو نمیدونه.
30 ثانیه فرصت دارید جناب یوسفی.
از این جهت به نظرم میرسه که این دغدغه درستیه. باید روی این موضوع تلاش بکنیم. ما هم در حد خودمون تلاش کردیم. یکی از موضوعاتی که در این مجلس دنبال کردیم این بود که یه مقداری ارتباطات طرفینی با مردم سامانه‌ای طراحی شد. برخی از دوایی حالا در کنار اینکه شفافیت آرا به صورت داوطلبانه توسط نمایندگان اجرا شد، ما برخی از طرح‌ها لوایح رو در سامانه ای در اختیار مردم قرار میدیم که نظرات اونها رو داشته باشه. این شروعه. یعنی اگر بشه به این منوال تلاشی بشه بین تصمیم سیزان به صورت تصمیم گیران به صورت ویژه در نظام آموزش و پرورش، به نظرم میرسه این کار یک نگاه جدیدی باشه برای استفاده از ظرفیت.
همین طور خواهد بود. خیلی متشکرم از شما آقای یوسفی. میدونم که جلسات دیگه ای هم داریم، ما وقت شما رو بیش از این نگیریم. سپاسگزارم از این که با ما در برنامه سعدآباد رادیو تهران به صورت زنده روی خط ارتباطی بودید با ما صحبت کردید. سپاسگزارم از شما.
آرزوی سلامتی و موفقیت دارم برای شما و ملت بزرگ ایران.
شما وقت شما بخیر. خداحافظ.